امروز جلسه 103 از شرح دفتر مثنوی رو با حضور آقای دکتر انشاءالله شروع میکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان و برای همگان آرزوی بهروزی و نیکبختی دارم. از حوادث روزگار چه بگوییم؟ در 3 روز پیش کشور عزیز ما و مردم مهربان ما گرفتار فاجعه بزرگی شدند و اون انفجار کانتینرهایی بود که در بندر عباس انبار شده بودند و ناگهان سر به سوختن و انفجار برآوردند و خلقی رو داغدار کردند. تا کنون گفتند که بیش از 1000 نفر مصدوم و مجروح داشته است این حادثه و نزدیک 30 نفر متاسفانه کسانی که جان باختند و شاید کسانی هم که زخمهای عمیق و وخیم دارند به اون درگذشتگان بپیوندند و داغ ما رو بیشتر و تازه تر کنند. همینجا به همه داغداران، به همه خانواده هایی که بی سرپرست شده اند و از این سانحه عجیب آسیب دیده اند و به همه مردم عزیز ایران تسلیت می گوییم و همدردی می کنیم و امیدواریم که آخرین بار باشد که این گونه حوادث مرگبار با چنین پیامدهای داغدار کننده در کشور رخ می دهد. باری ما که نمی دانیم تقدیر بود یا تقصیر بود، بی تدبیری بود، سهل‌انگاری بود، کار نادانی بود، خرابکاری بود، هرچه بود به هر حال آسیبی است که به مردم مظلوم کشور ما رسیده است و خانواده های بسیاری رو بی سرپرست کرده و در غم عزیزانشان نشانده است. اگر دست اسرائیل جنایتکار نباشد، اگر دست خرابکاران تروریست آلبانی نباشد، لاجرم باید اون رو معلول بی تدبیری ها و سهل‌انگاری ها و کار نیامدی هایی دانست که همه جای مملکت ما و دولت و حکومت ما درگیر آن است و وقتی که چنین حوادثی رخ می دهد تازه به فکر می افتند که ای دریغا کاش بیش از این توجه و مراقبت می کردیم و کاش نمی گذاشتیم که کار به اینجا برسد. باری فعلا که رسیده است امیدوارم که درس بگیرند، عبرت بگیرند، رخنه‌ها رو بپوشانند، لاپوشانی نکنند، حقیقت رو به مردم بگویند و از این پس در آن مقام برآیند که مقصران رو، سهل انگاران رو، بی تدبیران رو از کار برکنار کنند، نالایقان رو به جایشون لایقان رو، مدیران شایسته رو بنشانند تا از این حوادث جلوگیری کنند. ما که نمی‌دانیم این محموله ها چه بوده است. مسلماً رو و گندم و گردو و پسته نبوده اونها که چنین انفجارات و احتراقاتی رو پدید نمی آورن. من به منزله یک شیمیست حداقل می توانم حدس بزنم که محموله هایی بوده که متضمن عناصری یا شبه فلز هایی مثل کلور، مثل اکسیژن یا مثل ازوت بوده است که اینها قاعدتاً مواد شیمیایی هستند که در سوخت ها به کار می روند. گازهایی که موادی که به حال طبیعی گازند اما ما اونها رو به طرق شیمیایی به دام می اندازیم و در اثر ترکیب اونها رو بدل به پودر می کنیم، اینها همیشه مستعد این هستند که ناگهان اون گازها از دل اون ترکیبات شیمیایی و زندانی شده بیرون بجهند و انفجار پدید بیاورند. لاجرم ازوتی بوده، کلوری بوده، اکسیژنی بوده در این ترکیبات که چنین اتفاقاتی رو رقم زده است. همینجا عرض بکنم این گونه انفجارات متعلقه به دوران جدید است، به دوران مدرن است. ما در دوران سنت هیچ چنین انفجاراتی نداشتیم، هیچ جا هم در تاریخ ننوشتند. برای اینکه مواد مصنوعی شیمیایی کسی تولید نمی کرده است، حد اکثر این بود که جای گازی متراکم شود و اون هم معمولا در محلهایی بود که به اصطلاح جایگاه توالت بود و ممکن بود که بر اثر سوء معماری و سوء ساختاری اینها گاهی جمع بشن، متراکم بشن، منفجر بشن. چیزی بیش از این نبود. همچنین آتش سوزی های خیلی بزرگ متعلق به دوران جدید است. هوای پردود و پرآلایش متعلق به دوران جدید است. و این مدرنیته با همه نیکی هایی و جوانب مثبتی که دارد، این جوانب منفی رو هم پدید آورده است و زندگی ما با اونها آغشته و آمیخته و آلوده است. باری بسیار بسیار اندوهگینیم که چنین حادثه غیر مترقبه مرگباری برای مردم ما پدید آمده است و از مدیران می خواهیم که مقصران رو به دست عدالت بسپارند و نالایقان رو برکنار کنند و به جای اونها مدیران شایسته بنشانند و بدانند که به کارهای گران مرد کار دیده فرست. اگر می خواهند کارهای بزرگ انجام بدهند، زیر ساختهای اون رو هم باید فراهم کنند. زیر ساختها یعنی بهترین بنادر، بهترین انبارها که به شیوه های علمی مدیریت می شود، کاردان بودن و ماهر و ورزیده بودن کسانی که در این فضاها کار می کنند و همینطور از انبار تلقی یک فضای خالی داشتن و مواد رو در اونجا بار کردن نداشته باشند. مسائل خیلی پیچیده تر از این هاست. ما نمی خواهیم انگشت اتهام رو به کسی متوجه کنیم و تقصیر رو از شخص خاصی بدانیم و نمی دانیم، اطلاعاتی هم نداریم. بدانیم هم در ماهیت ماجرا فرقی نمی کند. حادثه رخ داده و خانواده های بسیار رو در غم و اندوه نشانده است و بی سرپرست کرده است. امیدواریم که شرکت های بیمه به دادشون برسن، حکومت به دادشون برسد. شنیدم که مردم کشور صف کشیده اند و بر یکدیگر سبقت می گیرند تا خون بدهند. این یکی از بهترین و انسانی ترین چهره هایی است که در مردم ما دیده می شود و الحق از این حیث حق هم وطنی و هم میهنی رو ادا کردند. خدا یار و یاورشون باشه و امیدواریم این همبستگی در میان مردم ما هر روز افزونتر شود. امر دیگری که در چند روز گذشته داشتیم در گذشت پاپ فرانسیس بود و مراسم بسیار پرجلال و شکوهی که پس از مرگ ایشان در کلیسای واتیکان برگزار شد. سران کشورها، فرعونهای جهان، اونهایی که ذره ای از تعلیمات مسیح عزیز نه خبر دارند، نه عقیده دارند، نه به آنها عمل می کنند، اونجا جمع شده بودند، جهانخواران، برای ادای احترام به مردی که حقیقتاً این دستگاه پر جلال و شکوه پاپی و کلیسایی رو نمی پسندید، گرچه که نمی توانست اونها رو واژگون کند، بلکه در سلوک فردی می خواست که چنان باشد که گویی مسیح علیه السلام بوده است. نزد برهنگان، فقیران، مظلومان و دور افتادگان از زندگی می رفت و حتی پای آنها رو می شست. پای زندانیان رو، چنان که در تعلیمات مسیح آمده است، و می کوشید که با فقیران هم نشین شود و عاقبت هم وصیت کرد که او رو در آن کاخ پرشکوه واتیکان دفن نکنند و در کلیسای بیرون اونجا دفن کنند. رفتن او به نجف و به منزل بسیار ساده جناب آیت الله سیستانی و همنشینی با ایشان امر بسیار عظیم و فاخر و فوق العاده و قابل ستایش و قابل تجلیل بود. من در همون موقع او رو در دل بسیار ستودم. کاری باور نکردنی بود، کاری بی سابقه بود، بی نظیر بود. اونچنان که این مرد که پای او هم ظاهراً از دوران جوانی آسیبی دیده بود، لنگ لنگان به منزل آیت الله سیستانی رفت و با ایشان نشست و گفتگو کرد و نشان داد که ادیان نمی باید باعث تفرقه و تفرق بشوند. دلها می تواند به هم نزدیک بشود. حالا که هم مسلمانان مسیح علیه السلام رو کلمت الله و رسول الله و روح الله می دانند و همه این شؤون نزد مسیحیان هم برای مسیح ثابت است، چرا از این مشترکات استفاده نکنیم و در کنار هم ننشینیم و درد دل نکنیم و به دنبال ما، پیروان ما؟ من همیشه گفتم که بیشترین تقصیر اختلافات و انشعاباتی که در جوامع دینی رخ می دهد به گردن روحانیان است. اونها درس تفرقه و درس دشمنی و خصومت به پیروانشون می دهند. علمای سنی به سنیان، علمای شیعه به شیعیان. اگر همین علما نحو دیگری رفتار و سلوک می کردن، درس دیگری به پیروان خودشون می دادن، مطمئن باشید که روابط بین شیعیان و سنیان، مسیحیان و مسلمانان و غیره بسی بهتر از این بود که اکنون هست و این عداوت ها و خصومت ها بر می خواست. اما چه کار کنیم که در نزد پاره ای از روحانیان دین وسیله معیشت است، وسیله کسب قدرت است، و اگر اون جماعت خود رو با همون فضای بسته حفظ نکنن، نمیتوانن کرسی قدرت خود رو بر روی شانه های اونها بنهند و به ریاست خود ادامه بدهند. مشکل اینجاست، این مرد بزرگ که بزرگی در ناسی و آشکار بود، چنین حرکت فوق‌العاده انسانی و دینی و الهی رو انجام داد. درود و رحمت و رضوان حق بر روح او باد. این را هم در این حال بگویم و اظهار تأسف بکنم. از ناحیه علمای مسلمان که پیام همدردی نسبت به وفات پاپ فرانسیس ابراز شد، هیچ یکی از آنها مغفرت و رضوان برای روح او نخواستند. همه اظهار همدردی کردند که او از میان رفته است. من میدانم که این کار را به دلیل پاره ای از تعلیمات مشکوک دینی کردند که برای غیر مسلمان یا غیر شیعه رحمت و رضوان نباید خواست، و این از نکته هایی است که تأسف انگیز است، بسیار تأسف انگیز است. نه اهل سنت برای علمای وفات کرده شیعه رحمت میخواهند، نه شیعیان برای علمای از دنیا رفته اهل سنت رحمت میخواهند. غیر مسلمانان که جای خود دارد. جناب آقای جوادی آملی از فقها و علمای بزرگ معاصر قم که بنده البته برای ایشون احترام بسیار قائلم و احتمالاً از تمام مراجع دیگر سرند، برترند و علاوه بر فقه فلسفه نیک می دانند و تدریس می کنند، عرفان می دانند و شخصاً هم واجد تقوا و پارسایی هستند، با همه این احوال گرفتار همین فقهیات دست و پاگیر هم هست. ایشان کتابی در نقد من نوشتند، در نقد کتاب قبض و بست تئوریک شریعت. در این کتاب که سراپا نقد بنده بود، هیچ جا اسم من رو یاد نکردند، مهم نیست. اما از دو کس که من از اونها بهره بسیار بردم، یکی امام ابو حامد غزالی و دیگری ملا محسن فیض کاشانی، یاد کردند و نام اونها رو بردند. همه جا به دنبال نام ملا محسن فیض کاشانی رحمت الله علیه و رضوان الله علیه آمده است، اما هیچ جا به دنبال نام امام غزالی یک رحمت الله خشک و خالی هم نیامده است. چرا؟ برای اینکه او سنی بود، رحمت بر او نباید فرستاد و ایشان شیعه بود. ما این گرفتاری ها رو هم در بین خودمون داریم. خب اون حرکت آقای فرانسیس در این زمینه که میبینید، اون وقت حرکت فوق‌العاده بزرگی است. من بعید میدانم که امروز کسی از مراجع شیعه در قم فی المثل جرأت کند یا صلاح بداند که برخیزد و به دیدن یک پاپ در واتیکان برود. این حرکت حرکتی است که اگر صورت بگیرد، آنگاه ما خواهیم دید که برکاتش بر امت اسلام گسترده خواهد شد. به دیدن پاپ در واتیکان که بگذریم، حتی یکی از مراجع شیعه به دیدن یکی از مراجع اهل سنت برود و از در دوستی با هم درآیند و سخن بگویند. ما فقط باید دریغ بخوریم که چنین احوالی برای ما نامتصور است و گویی که جزو محالات تاریخ و محالات روزگار است، ولی محالی نیست که ممکن نشود. ناممکن ناممکن است، غیر ممکن غیر ممکن است، یعنی غیر ممکن است که چیزی غیر ممکن باشد. لذا همین محالات انشاءالله روزی ممکن خواهد شد و ما از برکاتش استفاده خواهیم کرد. چیزی رو که ما در پس از درگذشت پاپ فرانسیس دیدیم این جلال و شکوهی بود که کلیسا به نمایش گذاشت. از چند جهت قابل توجه هستیم. من نمیخوام سخن رو به درازا بکشانم و وقت مثنوی خودمون رو بگیرم، اما ضرورت میدانم که به نکته های اشاره بکنم. شما همه میدانید و من هم گفتم از قول داستایفسکی در کتاب برادران کارامازوف فصل مفتش اعظم که میگوید که عیسی مسیح در قرن 12 ظهور کرد و در میان مردم آمد و گفت من همون عیسی هستم که شما حکایتش رو شنیده اید، منتظر ظهورش بودید، من بازگشتم، حتی معجزاتی هم نشان داد به طوری که مردم شیفته او شدند. شب که به منزلش رفت جناب اسقف اعظم یعنی پاپ زمان به دیدار عیسی رفت و به او گفت آقا برای چی شما برگشته اید؟ شما چه میخواستی بشود که نشده است؟ ما به بهترین وجه سلطنت تو رو در زمین برپا کرده ایم، نام تو رو بلند کرده ایم، همه دلها رو به خاطر تو رو بوده ایم، جلال و شکوه سلطانی به دین تو بخشیده ایم، مخالفانت رو گرفته ایم، سوزانده ایم، محکوم کرده ایم، تو آمدی که چه بکنی و چه بشود؟ و عاقبت هم او رو تهدید کرد، گفت اگر همین امشب این شهر رو ترک نکنی فردا تو را به جرم ارتداد به دست آدم سوزان خواهم سپرد. و وقتی که اتاق عیسی رو ترک کرد در رو نیمه باز نهاد به اشاره این که بلافاصله پس از من بیرون رو و از شهر بیرون شو، و چنین شد. خب این حکایت البته حکایتی است که جناب داستایفسکی با کمال مهارت و زیرکی و پختگی اون رو ساخته و پدید آورده است، ولی وصف حال کلیساست به معنای واقعی کلمه. اینها به جای اینکه سلطنت عیسی رو بر دلها تحکیم کنند، سلطنت و شکوه جسمانی و ظاهری و دنیاوی رو برای عیسی آوردند. و تازه ما امروز واتیکانی رو میبینیم که 100 بار و 1000 بار رقیق شده است و به این صورت در آمده است. ما که در قرون وسطا نبودیم، حکایاتش رو در تواریخ میخواندیم که اینها برتر از سلاطین فرمان میراندند و سلطان واقعی اونها بودند و این جلال و شکوه کلیسای و واتیکان متعلق به دیروز و پریروز نیست، قرن هاست که چنین است. و حقیقت این است که وقتی که کسانی امثال هگل و دیگران از رسمی شدن دین مسیح و از دنیاوی شدن دین مسیح سخن می گفتن همین رو در نظر داشتن. اون عیسای فقیر، عیسای پابرهنه، عیسای گرسنه، عیسایی که به تعبیر امام علی در نهج البلاغه دابت و هور اجلاه و خادم و یداه، خادمانش دو دست او بودن و مرکبش دو پای او بود. عیسایی که در خود انجیل هست که میگفت خدایا پرندگان آشیانه دارن اما پسر تو آشیانه ندارد، خانه ندارد، شبها باید سنگی زیر سر بنهد و در کوچه یا در دشت بخوابد و همنشین دیوان و ددان باشد. این عیسی و پیروی از او هیچگاه چنین پیامدهایی نمیتوانست داشته باشد. دنیاوی شدن دین مسیح که خوشبختانه ما هنوز در دستگاه مسلمانی چنین جلال و شکوه سلطانی رو ندیده ایم و امیدواریم که نبینیم، نشان میدهد که وقتی دنیا فربه شد آخرت لاغر میشود، وقتی که جسم فربه شد دل و روح لاغر میشود. وقتی یک چیزی در یک جای فربه شد، بدانه چیز دیگری در جای دیگری لاغر شده است. متاسفانه باید عرض کنیم که در جهان جدید از کلیسا همین صورت مانده است، همین صورت مانده است و از معنا تهی شده است. اون ایمانها که در دلها موج میزد، اون عشقها که به مسیح میبرزیدند، اون فداکاریها، اون تأثیراتی که در زندگی مسیحیان داشت، اینها کجا دیده میشود؟ این آدمی خاران و جهان خاران رو میبینید که ادعا میکنن پیروان مسیحن. مسیحی که میگفت اگر کسی به این طرف صورتتون سیلی زد، اون سوی صورت رو هم بگیرید، بگید سیلی دیگه بزن. اینا پیروان او هستن. اینا سیلی نخورده سیلی میزنن به مردم جهان. اینها غارت میکنن جهان رو. اینا کی میتونن ادعا کنن که پیروان مسیحن؟ من از یه جهت خوشنود شدم، اسرائیل هیچ نماینده‌ای نفرستاد برای شرکت در مراسم درگذشت عیسی مسیح، و این کاملا مطابق اعتقادات اونها بود. عیسی رو، یعنی اونها دشمن میدانستن، عیسی رو دجال میدانند، تا امروز هم میدانند. و پیداست که آخوندهای یهودی مطلقاً رضایت نمیدهند که از عیسی، که از نظر اونها یک پیامبر دروغین، یک دجال واقعی بود، تجلیل بشود یا به مرگ او حاضر بشود. ولی من میخوام بگم پاره از این کسانی که در این مراسم شرکت کردند، از اونها دجالتر بودند و از اون یهودیانی که را به نحو راستین به دلیل اعتقادشون شرکت نکردند، اینها بدتر از اونها بودند. بی اعتقاد بودند و اعتقاد می نمودند و چنین ظواهری رو در چشم مردمان بزرگ نگاه می داشتند. خب می دونید جهان خاران امروز می خوان کلیسا هم یکی از اونها باشد، کلیسایی که راه دیگری برود و ساز دیگری بزند رو نمی پسندند. یک نظم جهانی برقرار کردن که مایلن که کلیسا هم جزء این نظم جهانی باشد، و متاسفانه چنین شده است و کلیساییان هم به این وضعیت رضایت دادند. باری ما باز هم رحمت و درود و رضوان حق رو برای فرانسیس میخواهیم. امیدواریم که فرانسیس، میدونید ایشون نامش که نام دیگری بود و فرانسیس رو انتخاب کرد از نام پیشوای فرقه فرانسیسکان ها که پیروان فرانسیس نامی بودند و یک اوردر، یک فرقه است در مسیحیت که اصلا کار او همین فقر است و جهانگردی است. داستان فرانسیس را اگر بخوانید، من وقتی که سالها پیش شرح زندگی او رو میخوندم، حقیقتا بی اختیار اشک میریختم از نحوه زندگی و سلوک و رفتاری که این مرد داشت، زهدی و تقوایی که در وجود او بود و موج میزد و شعاعش بر دلها گسترده میشد و کسانی رو به خود جذب میکرد. خب بر عیسی علیه السلام هم درود میفرستیم، بر محمد مصطفی صلوات میفرستیم و امیدواریم که عالمان دین به خود آیند و دستورات که به پیروان خود میدهند دستوراتی باشد در راستای همدلی و همراستایی و نه در راستای خصومت و تشعب و تفرق، و بدانند که پیام همه پیامبران الهی همین بوده است: ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدای واحد رو بپرستید، از طاغوت اجتناب کنید. طاغوت تو همه زمان ها هستن. بگردید و نگاه کنید که طاغوت های زمانه ما کیا هستن. در قرآن هست، در سوره نحل، که همه پیامبران که آمدن پیامشون این بود: عبادت خدا، اجتناب از طاغوت. این لب لباب تعلیمات همه انبیای الهی است. ما هم که به مثنوی رو میاریم، مثنوی هم یک چنین کتابی است. مثنوی ما دکان وحدت است. غیر وحدت هر چه بینی آن بت است. وحدت، اتحاد، همدلی، از صورت گذشتن و به معنا رسیدن، این ظرف ها رو فرو نهادن و اون آب جاری که در دل این ظرف هاست به اونها نگریستن. بسیار خوب، بازگردیم به سر سخن خیشتن. گلشنی که از بغل روید یک دم است، گلشنی که از عقل روید خرم است، گلشنی که از گل دمد گردد تباه، گلشنی که از دل دمد وا فرحتا. علم های با مزه‌ای دانستمان، زان گلستان یک دو سه گلدسته دان. زان زبون این دو سه گلدسته ایم، که در گلزار بر خود بسته ایم. آنچنان مفتاح ها هر دم به نان، می فتد ای جان دریغا از بنان. خب تا اینجا خوانده بودیم که مولانا گفت که اون جوان یا اون فرزند دوم که در حضور پادشاه بود، پرتو انوار قلبی و سری و الهی از پادشاه که مرشد معنوی بود بر دل این جوان شاهزاده تابید و او هم واجد مقاماتی شد و چشم بینایی پیدا کرد و حرفهایی و درسهایی رو که در کتابها خونده بود به رأی العین دید، یعنی مسموع بدل به مرئی شد. گوشم شنید نغمه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. قسم گوش رو داده بود، حالا قسم چشم، سهم چشم رو میداد. به رؤیت میدید اون حقیقتهایی رو که قبلا به گوش شنیده بود و در کتابها خوانده بود. آنچه او اندر کتب برخوانده بود، چشم را در صورت آن برگشود. به دنبال این مولانا گفت بله، ما دو جور گلشن داریم. گلشنی که از بغل می روید، از خاک می روید. گلشنی که از جنس گیاهان خاک رو و خاک زیست است. اینها دوام اندکی دارند. و به قول سعدی گل همین 5 روز و 6 باشد، وان گلستان همیشه خوش باشد. اما گلشنی که از عقل روید خرم است. و غرض مولانا از عقل، عقل عقل است، چنان که قبلا گفتم. چون ما عقل سوداگر داریم، عقل تاجر داریم، عقل سودجو و منفعت طلب و رقابت جو و درافتنده با رقیب و تملک و تصاحب کننده همه چیز برای خیشتن و به دنبال جزئیات رفتن و از کلیات غافل و فارغ شدن، این یک عقل است که از نظر مولانا عقل دانشمندان علوم طبیعی است که طبیعت شناسی می کنن، یا عقل تاجران است به دنبال سود و زیانن. اما عقل عقل، عقلی که برتر از این عقل می نشیند، این است که همین عقل رو هم مورد حساب کشی قرار می دهد، حدود او رو معین می کند، دانشهای او رو در ترازوی تحقیق می گذارد که چقدر وزن دارن، و به او انذار و هشدار می‌دهد که پا را از گلیم توانایی خود دراستر نکند و بداند که در کنار دانسته‌های او دانسته‌های دیگری هم هست، بلکه برتر است، و لذا خود را قانع به همین یافته‌های اندک خود نکند. و مولانا البته در باب اینکه این علوم طبیعی، همین علوم نقلی یا علوم تجربی چرا محدودیت دارند و چگونه است که ما نباید اسیر محدودیت آنها بشویم، سخنان خیلی نقض و نیکویی داره. البته ایشون نه فلسفه علم میخوانده، نه فلسفه علم درس میداده، نه تاریخ علم، اما با اون تیزبینی خدایی که داشته است، خب نکته های نیکویی رو درباره این امور بیان کرده است که من در جای خودش به اونها اشاره کردم. باری، گلشنی که از گل دمد گردد تباه، گلشنی که از دل دمد وا فرحتا. میبینید که به جای عقل این دفعه کلمه دل رو میآورد. دل همون عقل عقل است، همون چیزی است که همون قوه است در ما که کشف هایی دارد، که این کشف ها نصیب عقل محض، عقل تاجر صفت نمیشود. علم های با مزیدان استمان، زان گلستان یک دو سه گلسته دان. گلستان معرفت و گلستان حقیقت رو در نظر بگیرید، گلستان بیکران و بی پایان و جهانگیر. اونگاه مجموع این دانسته های ما، دانسته های با مزه، دانسته های نیکو و لذیذ و خوشمزه که ما داریم، یکی دو سه تا گلدسته است از اون گلستان عظیم جهانی. زان زبون این دو سه گل دسته ایم که در گلزار بد خود بر خود بسته ایم. ما مفتون این دو سه گل دسته ایم و بوی اینها و عطرشون ما رو مست کرده. چرا؟ برای اینکه در گلزار بر خود بسته ایم. از گلستان خبر نداریم، به اون طرف رو نمی آریم. حتی باغبان اون گلستان و خالق اون گلستان رو هم نمی شناسیم. از دور دستی دراز کرده ایم، یا از دور کسانی یکی دو دسته گل هدیه برای ما آوردن، و این برای همه عمر ما رو مفتون و زبون خود کرده است. آنچنان مفتاح ها هر دم به نان می فتد ای جان، دریقا از بنان. بله، مفتاح کلید اون گلزار رو به دست تو دادن، ولی تو از فرط قفلت میای نون به قاپی، کلید از دستت میفته. این عیناً این نکته است که اینجا میگه اون چنان مفتاح ها هر دم به نان، یعنی به طمع نان میفتد ای جان، دریغا از بنان. بنان یعنی چی؟ یعنی انگشت ها. بنان به همین انگشت ها میگن. بنانا یعنی موز، میدونید دیگه موز کلمه فارسی است. بنانا رو فرنگی ها درست کردن برای موز. در عربی به موز تلح میگن، تلع میگن، چون مثل انگشتانه. بنانا. آنچنان مفتاح ها هر دم به نان میفتد ای جان، دریغا از بنان. کلیدها از انگشتان تو میفتن به طمع نان، به دنبال نان میری و از کلید گلزار غافل میمانی. ور دمی هم فارغ آردت ز نان، گرد چادر گردی و عشق زنان. اما اگر حالا از نان هم فارغ و مستغنی شدی، بازم چیزای دیگه هست تو رو غافل کنه. چی؟ زنان. زنانی که در چادرن. مولانا که روزگار ما رو ندیده بود که ببینه خانم های بی چادر هم هستن. می گفت گرد چادر گردی و عشق زنان. باز استسقاط چون شد موج زن، ملک شهری بایدت بر نان و زن. حالا از زن هم گذشتی، مستغنی شدی، قدرت، شهرت، گرفتن ملک و ملت، پادشاهی و سلطنت، اونا میاد به سراغت. خلاصه چیزهایی که غافلت کنه از اون گلزار و این بینی تو رو زکام زده کنه که بوی رو نشنوی بسیار است. نان است، زنان است، با عرض معذرت از زنان، و ملک شهری یعنی سلطنت است و حاکمیت است، و بالاخره حالا اینا واقعیت های زندگی است دیگه. یعنی در قرآن هم داریم که زوجن للناس حب و شهوات، برای مردم این خواسته ها تزیین شده است، در دلشون شوق اونها افکنده شده است، که عبارت است از چی؟ همونطوری که در قرآن هست، حتی مرکب و اسب و خانه و زن و طلا و نقره و همه اینها برشمرده، ول قناطر المقنطره. اینا به اصطلاح مفتون کنندگانی هستند که در زندگی آدمی اونا رو لازم داره، قطعا لازم داره، و نمیتواند به طور کامل از اونها بگذرد. اما وقتی که پا از جاده اعتدال بیرون میگذره، همین دوستان بدل به دشمنان خواهند شد و همین خادمان بدل به مخدومان خواهند شد. مال و زر و طلا و نقره آمدن که خادم ما باشن، مخدوم ما میشه، یعنی ما خدمتگزارشون میشه. مرکب، حالا امروز بگید ماشین و غیره، آمدن که خدمت ها سواری بدن به ما، حالا ما به اونا سواری میدیم. بیشتر ویکندای اینجا آدما دیدید دیگه، میگذرد برای رسیدگی به ماشینشون و شستشوی به ماشین و تعمیر و چیزی که قبلا وقتی و عمری که صرف کلیسا میشد، صرف روح میشد، الان صرف یک ماشین میشه که تازه جسم آدمی هم نیست، خارج از جسم روح آدم. اینها خادمانی بودند که اکنون مخدوم شدند، یعنی ما خدمتگزار آنها شده ایم. چند چیز، من چند یک سخنرانی مفصلی دارم، یافتید اون رو، خواستید بشنوید، که در این جهان خادمانی هستند که روزی خادم بودند و اکنون صفت مخدومی پیدا کردند، روزی مرؤوس بودند اکنون رئیس شدند. یکیشون پوله، یکیشون دینه، و یکیشون همین زبانه که توضیحات مفصل دادم. اینا نکته های خیلی مهمی است که باید در خاطر داشته باشیم و چیزها رو از جای خودشون بیرون نبریم، هر چیزی رو در حد خودش نگه داریم. خب، یک تصویری رو از یک درویشی می دیدم که ریش و سبیل بسیار آراسته ای، یعنی واقعا این آدم شاید روزی یه ساعت روی سبیلاش و ریشش کار می کرد که اینا رو چنون منظم و موزون نگه داره. با دلم گفتم که آخه اینو بهش میگن درویش؟ یک ساعت شما روز فقط بذاری برای اینکه قیچی کنی صورتت رو این برای اون برکی چی بشه، مثلا برای کی این آرایش رو میکنی؟ آراستن دل شرط است، نه آراستن گل. اما خب طریقا که این جاها عوض میشود. بله، باید خداوند همه ما رو نجات بده. حالا مولانا اشاره میکنه و خطاب میکنه به نفس سرکش، میگه مار بودی اژدها گشتی مگر، یک سرت بود این زمانی هفت سر. اژدهای هفت سر شدی، این مار نفس تو از خفتگی بیرون اومد، مثل اون مار افسرده یخزده که زیر خورشید عراق قرار گرفت و جنبش آمد. اژدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق. مار بودی اژدها گشتی مگر، یک سرت بود این زمانی هفت سر. اژدهای هفت سر دوزخ بود، حرص تو دانست و دوزخ فخ بود. فخ یعنی دام. دام را بدران، بسوزان دانه را، باز کن درهای نو این خانه را. دنبال درهای نو باش، دنبال نو شدن باش. به این کهنه ها چقدر عادت کردی؟ خیلی خوب، لذت نان رو چشیدی، لذت زنان رو چشیدی، لذت قدرت و ملک و سلطنت رو چشیدی، لذت های دیگه هم هست اگر این لذت ها بگذاره. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. درهای نو باز کن به روی خودت. این درها که باز بود، بله، برای گذران و امور دنیات هم نیکو بود در حد خود و به اندازه خود، ولی خب حالا دیگه نوبت اینه که چشم باز کنی، درهای تازه و صحنه ها و منظره ها و افق های تازه رو ببینی، ببینی، جستجو کنی، بپرسی، بخواهی. خب اگه بشینی معلوم نیست به سراغت بیان، بروی، بگردی. درست مثل اینکه یه کفش میخوای بخری، 10 تا فروشگاه میری که اون کفشی که میخوای بخری. آیا این امور معنوی اینقدر اهمیت نداره که به این در و اون در بزنی، کسی رو بیابی، راهنمایی، صاحب دلی که دستت رو بگیره، از این کهنه ها نجات بده، جامه های نو بر تن تو بکنه؟ دام را بدران، بسوزان دانه را، باز کن درهای نو این خانه را. چون تو عاشق نیستی ای نرگدا، همچو کوهی بی خبر داری صدا. در اینجا خطاب مولانا عمدتا متوجه کسانی است که لاف شیخی در انداخته بودند و ادعای مرادی و مرشدی میکردند و کسانی رو گرد خودشون آورده بودند. اونها میگه حرف شما حرف خودتون که نیست، شما مقلدید. حتی پند که میدید، حتی الهیات که میگید، حتی از مقامهای والای عرفانی که بیان میکنید، مال خودتون نیست. برید، بروید و چنان کنید که این حرفا از مخزن ضمیر شما بجوشد و بیرون بیاد. اون موقع اثر میکنه. سخن که از دل برون آید، نشیند لاجرم بر دل. چون تو عاشق نیستی، ببینید آدم غیر عاشق هم میتونه حرفای عاشقانه بزنه. بسیاری از این شعرهای مقلد ما که غزلهای عاشقانه دارن، هیچ کدومشون بوی عشق که نمیده، فقط یک لفاظی ادبیه. ممکنه زیبا هم باشه، دلنشین هم باشه، ما هم در حافظه داشته باشیم، اما سخن عاشق با سخن غیر عاشق فرق داره. از محقق تا مقلد فرق هاست، که این چو داوود است و آن دیگر صداست. مولانا جای دیگه هم اشاره میکنه، قبلا بود، من در امروز هم شنیدم در ایران هست، قبلا نوحه خان و گریه کن به اصطلاح و عزادار استخدام میکردن. وقتی که میخواستن یک مجلس عزایی گرم بشه به یه عده پول میدادن، میگفتن بیان شما اونجا نعره بکشید، اشک بریزید که مردم رو هم به گریه و عزا بیافکنید. این رو مولوی میگه که گر بود در مجلسی صد نوحه‌گر، آه صاحب درد را باشد اثر. اینا نوحه‌گرن، ولی نوحه‌گر واقع، دلشون که نسوخته. نوحه‌گر گوید حدیث سوزناک، لیک کو سوز دل و دامان چاک. حرف سوزناک میزنه، گریه میکنه، آه میکشه، ولی هیچ اثر نداره. اونی که به حقیقت سینش رو چاک میکنه کس دیگریست، این برای پول میکنه. گفت فقر لقمه دارد او نه فقر حق، پیش نقش مرده ای کم نه طبق. عجب حرفی میزنه مولانا. میگه بعضی از اینا که آخه همه درویش ها میگفتم ما فقیریم دیگه، فقیر الالله. میگه نه خیر، اینا خیلی هاشون فقر لقمه دارن، فقر حق ندارن، گدای در خونه مردمن، گدای در خونه خدا که نیستن. پیش نقش مرده ای کم نه طبق. مولانا بیشترین شکوه رو از دست این مدعیان دروغین و کذاب داره. اینجا هم خطاب درشتی به اونها میکنه. چون تو عاشق نیستی ای نرگدا، نرگدا یعنی گدای بسیار جسور و سمج، میگه تو که عاشق نیستی، تو که گدای درگاه خدا نیستی، که فقر لقمه داری نه فقر حق، همچو کوهی بی خبر داری صدا. در کوه که صدا میکنیم، خب از اون ور صدا بر میگرده دیگه. کوه که از این صدا خبر نداره، بی خبرانه صدا رو پس میده. میگه تو هم همینطوری، در کوهسار وجود تو یک ولوله، یک صدایی و همهمه افتاده، تو هم داری پس میدی و خودت هم نمیفهمی داری چی میگی، برای اینکه تجربهش رو نداشتی. مولانا تو دفتر اول میگه این جهان کوه هست و فعل ما صدا، باز آید اون صداها را صدا. صدا اون به اصطلاح پژواکی است که برمیگرده به سوی ما. صدا همین صدایی است که ما میکنیم، به تعبیر امروزی همون کارماست. من نمیدونم یه عده چقدر از این کلمه کارما خوششون اومده که همشون رو به کار میبرن. خب این همینه دیگه، این جهان کوه هست و فعل ما صدا. این جهان مثل کوهی است که توش صدا میکنی، صدا برمیگرده. یعنی کاری که میکنی از مکافات عمل غافل مباش، گندم از گندم غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. همینه دیگه. حالا یه عده فکر میکنن یکی از اسرار ملکوت است که بر اونا فاش شده، گفتن کارما. خب این که از مکافات عمل نباید غافل شد، این مکافات عمل گاهی در این جهان، گاهی هم در جهان دیگر است. باری به هر حال چیزی مقفول نمیماند، چیزی از دید خداوند پوشیده نمیماند. چون تو عاشق نیستی ای نرگدا، همچو کوهی بی خبر داری صدا. کوه را گفتار کی باشد ز خد، عکس غیر است آن صدا ای معتمد. این صدا از خود کوه، گفت تو زانسان که عکس دیگری است، جمله احوالت به جز هم عکس نیست. میگه نه فقط این صدایی که از ذهن تو میاد ساختگی و صدای تو نیست، همه وجودت ساختگیه. عجب حرفی است این حرف. نه فقط حرف تو ریاکارانه است، پاچه‌خوارانه است و بی اصل و بی اصول است، بی روح است، صورت بی روح. تمام وجودت عین ریاست، عین تزویر، عین نمایش، عین تصنع، همش برای دیگران است. تو خالی است. به قول مولانا جای دیگه، ظاهرت چون گور کافر پر حلل، و اندرون قهر خدا عز و جل. از برون طعنه زنی بر بایزید، و از درونت شرم می‌دارد یزید. اینقدر ظاهر و باطنت با هم متفاوتن. و چه مثال خوبی میزنه، حالا با همین قصه آقای فرانسیس هم مناسبتی داره. میگه ظاهرت چون گور کافر پر حلل، اینجور پرحله و پر زیور و پر آرایش. البته حالا بعد میگه اندرون قهر خدا عز و جل، ما حالا نمیدونیم داخل قبر چه خبره، ولی بیرونش بله، کلیسا این گورها رو پرحلل کرده دیگه، واقعا مزین کرده، مجلل کرده، در حالی که اصل بر این بود، در اسلام بر این است که گورها رو همونطور که هست بنهند، روی او بنایی نکنند و آرامگاه های بزرگ نسازند. حتی بعضی ها هستند که خب این آرامگاه های سلطانی، اونچه که مثلا در مشهد پدید آمده یا در کربلا پدید آمده، اینا رو خلاف روح اسلام میدانند. به هر حال به تدریج این چنین شده است. وهابیت البته از اون جهت افراطی خلاف رفته و مطلقا اجازه نمیدهد که حتی روی قبر رو قدری از زمین بلندتر کنند. میگویند که کاملا باید هم سطح با زمین باشه و قبر هیچ نشانه ای نداشته باشد. میترسند که مبادا قبر پرستی صورت بگیره. من خودم مکه که بودم، رفته بودم به قبرستان، هیچ نشانی از هیچ قبری نبود. دیدم یه آقای خودش این کسی رو که مرده بود در کفن به دست گرفته بود و داشت میبرد با خودش که یه جایی دفن بکنه، و بی نام و نشان، بی نام و نشان. خب حالا اینم البته مرامی است، و وهابیت چون معتقدند که پیامبر سفارش بسیار کرده بودند که لا تتخذوا قبری هازا مسجدا، قبر من رو مسجد مکنید، یا قبرها رو از سطح زمین بلندتر نکنید، به همین ها تمسک کردند و میدانید که اجازه نمیدهند که مطلقا نسبت به مرده تجلیلی صورت بگیرد. میگه کسی مرد و ماتفا تمام شد، همه چیزها از زمین، از زندگی او حذف می شود و او به طور کامل از این جهان غائب می شود و نام و نشانی از او نمی ماند و نزد خدای خود می رود. عرض می شود که خب به همین دلیل هم هست که اجازه نمی دن که قبور ائمه اربعه شیعه که در بقیع مدفونه اونها رو بسازند، و حتی اونچه که اکنون به نام ذریح پیامبر علیه السلام در مدینه وجود داره، اینا ساخته خلفای عثمانی است، و اگر به دست وهابیان و خاندان سعود می افتاد، همین رو هم از میان بر می داشتن. می دانید که در کنار پیامبر هم قبر خلیفه اول هست، هم قبر خلیفه دوم، و به لحاظ اسلامی مخصوصا برای مسلمان های غیر وهابی بسیار جایگاه مقدس و مجللی است، ولی اونها در همون حالت بسیار ابتدایی نگاه داشتند و اجازه اینکه آبادتر بشود، مجللتر بشود، ندادهند و نمیدهند. خب حالا این رو در پرانتز گفتم. باری گفته تو زانسان که عکس دیگری است، جمله احوالت به جز هم عکس نیست. همه وجودت عکس دیگرانه، یعنی مال خودت نیست، انعکاسی از دیگران. بعد مثل تو مثال خیلی خوب میزنه، خشم و ذوقت هر دو عکس دیگران، شادی قواده و خشم اوان. قواده کسانی که دلاله محبت بودند، یعنی میرفتند و عرض میشود که زنان رو معرفی میکردند به مردان شهوتران، به اینا قواد میگفتند، و قوادگی خب جزء شغلهای بسیار زشت و پلشت شمرده میشد. دلاله داشتیم در گذشته. دلاله کسی بود که دخترها رو برای خواستگاری و برای ازدواج به خانواده ها معرفی میکرد. اونجا یه قصه دار مولانا، حالا اینم پرانتز بگی، گوید که خانم دلاله واسطه ای رفت و یک دختری رو معرفی کرد به یه پسری، و خب روزگار که پسرها دخترها همدیگر رو که نمی دیدن، و لاجرم کسی باید می رفت و وصف اینها رو به خانواده پسر یا داماد بعدی می گفت. رفت و شروع کرد به توصیف کردن و توضیح دادن، و خلاص آب در دهان اون آقا پسر افتاد. منتها جناب دلاله گفت که ولی یک چیز هست، یک چیزی هست که من باید بگم که این توصیف کامل باشه. گفت دلاله ولی یک چیز هست، کان ستیر دختر حلواگر است. گفت این باباش حلواپزه، ممکنه شما شغل پدرش دوست نداشته باشید، من این رو هم گفته باشم. اون آقا پسر گفت بهتر این چنین خودگر بود، دختر او چرب و شیرین تر بود. گفت این که دیگه تو بهتره. مولانا رو هم میبینید که چه جور بی پروا سخن میگه. و بله گفت بهتر این چنین خودگر. گفت این که عیب نیست، این حسنه. باری از عواد کسی بود که کار نامشروع میکرد، ولی مولانا خیلی نتیجه خوب میگه، این شادیش شادی دی از شاد شادی خودش نیست، خودش که به نوایی نمیرسه، که خودش که لذت جنسی نمیبره. دو نفر رو به هم معرفی میکنه که از یکدیگر لذت ببرن، لذت این ساختگیه، عکس لذت اوناست، یعنی انعکاسی از لذت اوناست. دومی که اوان، اوان یعنی پلیس، یعنی شحنه. و این مثالش از اون اولی هم خیلی بهتره. آن اوان را آن ضعیف آخر چه کرد که دهد او را به کین زجر و درد؟ که این اوان پلیس یک کسی رو گرفته و زجر خشم بر او گرفته. آخه این خشم او نیست که، چون اون شخص مقصر به اون پلیس که لطمه ای نزده، صدمه ای نزده، کار خلاف قانون یا خلاف شرع کرده. در واقع خشم حکومت است که بر آن شخص می ریزد. و خشم از آن خود اوان نیست. خیلی نکته مهمی است این، بسیار مهمه. یعنی در واقع صحبت از این میکنه که چگونه که شما عضو یک مجموعه هستید، ما شما رو نماینده اون مجموعه حساب میکنیم، کاراتون کار اون مجموعه است، نه کار شخصی خودتون. اینجا به اصطلاح اگر بخوایم به زبان امروزی صحبت کنیم، حساب شخص حقیقی رو از شخصیت حقوقی جدا کرده است. شما وقتی که میرید بانک و به اون کسی که پشت گیشه نشسته پولی رو میدید، به اون شخص که نمیدید، به بانک میدید. بانک یک شخصیت حقوقی است، این آقا نماینده اوست و شما به او میدید، اما به او نمیدید، به بانک میدید. این اوان، این پلیس خشم میگیره بر مقصر. پلیس، اون شخص پلیس خشم نمیگیره، شخصیت حقوقی او خشم میگیره. یک مجموعه که پشت سر اوست الان خشم خودش رو بر این شخص میریزد. جای دیگه مولانا باز مثال دیگری میزنه، میگه که شما 100 تا قفل بر مغازت بزنی، دزدا جرأت میکنن شب بیان این قفلا رو بشکنن و دست برد به مغازه شما. بعد میگه شحنه از موم مهری بر نهد. میگه ولی یه شحنه، یک پلیس، یک مأمور حکومت و دولت میاد از موم یه مهری میزنه، این مومی که راحت میشه بکن، میگه دل 100 تا دوز بشکوهد. یعنی میترسن، چون مال شحنه است، نه مال شخص شحنه. یه حکومتی پشت سر اون مهر مومی است. توجه میکنید این تفکیک این دوتا از یکدیگر بسیار تفکیک زیرکانه و هوشمندانه است. اینجا به مدعیان دروغین، به کسانی که ادعای ناراست شیخوخیت و رهبری، مخصوصا رهبری معنوی میکنن، میگه تو هیچ چیز مال خودت نیست، سر تا پا مصنوعی هستی و تصنعی هستی و انعکاس دیگرانی و بنابراین سر تا پا ریایی. و خیلی جالبه که آدم یه وقتی به کسی بگه تو عملت ریاییه، یه وقت به کسی بگه وجودت ریاییه. عالیه، اینها تشخیص های فوق العاده است. یه وقتی بگیم عملت ساختگیه، وقتی بگیم وجودت اصلا ساختگی است، همش امور غیر حقیقی است، روح نداره، حقیقت نداره. اینها رو همین باطل ها رو بر هم انباشتی و حق نشان میدهه. آن اوان را اون ضعیف آخر چه کرد؟ اون ضعیف، اون مقصر بیچاره که دستگیر شده، آخه به شخص اون پلیس چه صدمه ای زده؟ نزده که دهد او را به کین زجر و درد. تا به کی عکس خیال لامع جهد کن تا گرددت این واقع. باز حالا خطاب به اون مشایخ دروغین میگوید که تا کی دنبال این خیالات درخشنده هستید؟ خیال لامع یعنی خیالاتی، تصوراتی که درخشانند، یعنی برای تو خیلی جلوه دارند و جالبند. بگذار که برو تا تصوراتت به واقعیت بپیونده، تقلید به تحقیق برسد. تا که گفتارت ز حال تو بود، سیر تو با پر و بال تو بود. عجب آدم یاد اون شعر اقبال لاهوری میفتد که همچو آینه مشو محو خیال دیگران. دقیقا مثل که ترجمه همین سخنان مولاناست. همچو آینه مشو محو خیال دیگران، از دل و دیده فرو شوی مثال دیگران. در جهان بال و پر خویش گشودن آموز، که پریدن نتوان با پر و بال دیگران. که پریدن نتوان با پر و بال دیگران. ببینید مفهوم خیال، مفهوم پریدن و پر و بال دینا دقیقا در اینجا آمده است. تا که گفتارت ز حال تو بود، سیر تو با پر و بال تو بود. با پر و بال خودت ببر. بله، تا چند وقت آدم پر و بال نداره، باید مثل یه جوجه بره زیر پر و بال مادرش تا پرورش پیدا بکنید، ولی بال و پر پیدا بکنه دیگه. اون جوجه، اون مادرم پس از مدتی دیگه او رو رها میکنه، میگه برو با پر و بال خودت بپر، برو خودت برای خودت دانه و غذا پیدا کن. درسته؟ تا یه مدتی باید مقلد باشی، بعدن باید محقق باشی. یعنی چی؟ یعنی این امور در تو به تحقق برسه، حقیقت پیدا بکنه. تا ابد نمیتونی مقلد باشی، مخصوصا اگر بخوای دست دیگران رو بگیری. تا که گفتارت ز حال تو بود، سیر تو با پر و بال تو بود. صید گیرد تیر هم با پر غیر، لاجرم بی بهره است از لحم تیر. این تیری که در گذشته می ساختن اینا برای اینکه خوب به پره، قدری پر و بال مرغان رو، پرندگان رو در آنها می نهادند و اینا خوب به پرش در می آمد. چون نیک اون شعر ناصر خسرو یادتونه دیگه، که روزی سر سنگ عقابی به هوا خواست. خلاصه بعد یک تیری به سوی او افکنده شد و او وقتی که بر زمین افتاد، چون نیک نظر کرد پر خیش در آن دید. گفت تازه که نالیم، که از ماست که بر ماست. گفت همین پری رو که از پرندگانی مثل ما گرفتند و به تیر افزودند و تیر رو پران کردند، عاقبت آمد و ما رو صید کرد و ما رو به دام افکند. خب صید گیرد تیر هم با پر غیر. بله، تیر هم صید میکنه، نه با پر خودش. بنابراین چیه؟ بی بهره است از لحم تیر، از گوشت مرغ بی بهره است. یعنی اون چیزی رو که شکار میکنه که به اون نمیدن بخوره. از اون ور باز شاهینی که شاهان به پرواز در می آوردن، باز صید آرد به خود از کوهسار، لاجرم شاهش خوراند کبک و سار. منطقی که از وحی نبود از هواست، همچو خاکی در هوا و در هواست. میگوید که ببینید دوباره مولانا بعد میره سر جای خودش. آی مدعی، آی مرشد، آی کسی که مدعی هستی که به مقام تحقیق رسیدی، میخوای از دیگران دستگیری کنی. آی کسی که میخوای حرف انبیا رو چنان بزنی که گویی حرف خود توست، از مقام مقلد پیغمبر باید بیای بیرون، خودت پیامبر بشی، به خودت وحی بشی. ببینید مولوی داره به صراحت دیگه این سخنان رو میگه دیگه. اینا رو جاهای دیگه هم گفته و نه اینکه نگفته. در واقع هوس همه عارفان این بود که پیامبری بشوند مثل پیامبران دیگر، و باکی نداشتن از گفتن این، و مانعی نداشت نمیدیدن در شدن این، در اینکه چنین بشوند. یعنی تجربه های نبوی داشته باشند، وحی به خودشون برسه. مطلقاً چنین چیزی رو ناشدنی نمیدانستند. گفت اینکه او به نور وحی حق عز و جل کرد عالم را پر از شمع و عسل، این که کرمناست بالا می رود وحیش از زنبور که کمتر بود. یه خدا به یه زنبوری هم وحی کرد. ما آدمیان که در حق ما گفته ولقد کرمنا بنی آدم، ما که مخلوقات گرامی و تکریم شده او هستیم، به ما وحی نمیشه؟ چرا نشه؟ اینی که کرمناست بالا می رود وحیش از زنبور که کمتر بود. نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق والله اعلم بالصواب. ببینید هر کسی تو این عالم در هوس است دیگه. یک کسی در هوس شهرت، یک کسی در هوس تمول، پول زیاد داشته باشه، حساب بانکیش پر باشه، یکی هوسی که فلان ماشین مزراتی داشته باشه، که دلش میخواد به قدرت و شهرت برسه مثل همین آقای رئیس جمهور ما و دیگران. یک کسانی هوسشون در این عالم بود که پیامبر بشن. اینا میلشون، تمناشون از خدا این بود که به اونها هم وحی برسد. چیز بدی نمیخواستن از خدا و از کرم خدا هم بعید نبود. اصل امر هم محال و ناشدنی نبود. حالا داره همین توصیه رو میکنه، میگوید که منطقی که از وحی به تو که خودت وحی نمیشه، حرفات پس هواست. همچو خاکی در هوا و در هباس، هوا یعنی قبار، اصالتی نداره. خلاصش گر نمایت خاجرا این دم غلط، زول وجد نجم برخان چند خط، تا که ما ینطق محمد عن هوا، ان هو الا بوحی احتوا. خب اون آیات آغازین سوره نجم چیست؟ و نجم اذا هوا، قسم به ستاره که فرو می افتد، ما ظل صاحبكم و ما غوا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوا الی آخر. قسم به ستاره که این رفیق شما، این صاحب شما، دوست شما یعنی پیامبر، ما ظل صاحبكم و ما غوا، گمراه نشده، از راه بیرون نرفته و شیطان بر او دست نیافته است. پس چی؟ ما ینطق عن الهوى، از روی هوا سخن نمیگوید. ان هو الا وحی یوحى، هر چه میگوید وحی است. از روی هوا و هوس و از پیش خود و از طریق بافتن و ساختن یا تقلید از دیگران حرف نمیزنه. هوا همه این هاست. ان هو الا وحی یوحى، جز وحی نیست، وحیی که به او میرسد. و کی علمه شدید القوا، یک فرشته نیرومند که همون جبرئیل باشه او رو تعلیم میده الی آخر، که بعد میگوید که این فرشته رو دید و همون قصه معراج بر ابتدای سوره نجم. مولانا اینجا به همین آیه استناد میکنه، میگه تو هرچه از غیر وحی بگی حرفت از هواست. گر نماید خواجرا این دم غلط، یعنی اگر این حرف من به نظر شما غلط می آید، ای خواجه خواننده و شنونده سخن من، زول وجد و نجم برخان چند خط، که ببینی اونجا خداوند میگوید که ما ینطق محمدن هوا، محمد از روی هوای نفس سخنی نمیگوید و همه اونها مؤید به تأیید الهی است. خب برای همین هم هست که مسلمانان نه فقط قرآن رو که وحی خاص است، بلکه سایر کلمات پیامبر را هم رتبه وحی می دانند دیگه، یعنی همون معامله را با اونها می کنند که با قرآن. اگر پیامبر جای امری کرده، نهی کرده، سنتی نهاده، همه اونها رو اصالت می دهند و حقانیت می بخشند و در رتبه وحی می دانند. قرآن وحی بود در حال بی خودی پیامبر، در حال ناهوشیاری. بقیه کلمات پیامبر در حال هوشیاری بود، اما به لحاظ دینی همون اعتبار رو داشت، یعنی مسلمانان همون اعتبار رو به کلمات و سنن پیامبر علیه السلام میدهند. احمدا چون نیستت از وحی یاس، جسمیان را ده تحری و قیاس، که از ضرورت هست مرداری حلال، که تحری نیست در کعبه وصال، بی تحری و اجتهادات خدا، هر که بدعت پیش گیرد از هوا، همچو آدش بر برد باد و کشد، نه سلیمان است تا تختش کشد. خب اینجا حالا یه آوانسی هم میده به کسانی که به اونا وحی نمیشه، میگه اونهایی که اهل روحند، خب اینها وحی مستقیم به اونها میرسد و معارف خودشون رو مستقیما از دست خدا میگیرند و از زبان خدا میشنوند. مولانا خطاب میکنه به پیامبر، میگوید یعنی این خطاب خداست که به پیامبر گفت تو که از وحی یأس نداری، یعنی تو که وصل به کری، تو که در کنار دریا نشسته ای، تو که اقیانوس معرفت در کنار توست، این از آن تو، ولی جسمیان را ده تحری و قیاس، به اونها اجازه بده که در کلمات تحری، یعنی جستجو، تحری. این کلمه قرآنی است. در سوره جن اولئک تحروا رشدا، کسانی هستند که دنبال رشد می روند، دنبال حقیقت و تهذیب نفس و کمال و حکمت و سعادت می روند. رشد. خب می گوید که یا کسی بیواسطه می گیرد، ای احمد تو که بیواسطه می گیری و مستغنی هستی، دیگران رو بگذار برن با واسطه کسب علم کنند، تحری کنند، قیاس کنند، همون قیاسی که در منطق میگیم، همون قیاسی که در علم اصول میگیم، از این راه ها برن و کسب دانش بکنن. این مجال رو به اونها بده و حق دارن که این چنین کنن وقتی که وصل به وحی نیستن. بعد میگین مثل این هستش که وقتی که رزق حلال نیست و در بیابان گرفتاری، حتی میتوانی مردار رو هم بخورید. میبینید که این علوم غیر وحیانی رو مولانا در حکم مرداری میداند که اکل میتر حلال است مادامی که ضرورت است، که از ضرورت یعنی از اضطرار هست مرداری حلال، که تحری نیست در کعبه وصال. تحری یک جا که در فقه به کار میره تحری قبله است. میگویند وقتی که در بیابانی گرفتار میشوید که نمیتونید قبله کجاست، باید تحری قبله بکنید. این اصطلاح اصطلاح فقهی خاصی است. بگردید بالاخره ببینید نشانه های پیدا کنید، اگر شب از روی ستاره ها، اگر روز، اگر کسی رو پیدا میکنید، اگر آثاری هست، اگر قبری در اونجا هست که از روی اون میتونید حدس بزنید که قبله کدام، تحری قبله کنید. و اگر نه خب وقت باید، اگه وقت هست، به 4 سو نماز بخوانید الی آخر. ولی در کعبه که دیگه قبله برای چی بگردید؟ ما تو خود قبله ایم. بعضیا تو خود قبله هن. یعنی در خود دل دریای وحی هن، دریای معرفت هن. دنبال چی بگردن؟ همه چیزا دنبال اونا اومدن. دیگران که از این معارف دورند باید تحری بکنند. در قصه موسی و شبان به یاد دارید دیگه، اونجا مولانا میگفته که درون قبله، درون کعبه رسم قبله نیست، چه قمر قواس را پاچیله نیست. در داخل خانه کعبه که دنبال قبله به هر طرف نماز بخونی قبله است، این بیرون از خانه کعبه و دور از خانه کعبه است که باید به طرف خانه کعبه نماز بخونی و لذا باید جستجو کنی. همچنین مثال خوبی دیگه مولانا که در درون کعبه رسم چه قمر قواس را پاچیل میده، آدمی که قواس تو دریا کفش برای چی پاش بکنه؟ کفش مال خشکیه. یعنی هر جا حکمی داره، هر مقامی ادبی داره. چه قمر قواس را پاچیله نیست. خب پاچیله یعنی دمپایی به اصطلاح امروز ما. که از ضرورت هست مرداری حلال، که تحری نیست در کعبه وصال. بی تحری و اجتهادات خدا. حالا مولانا توضیح میده، میگه یا شما متصل به دریای وحیید، متصل به کرید، هیچ نجسی شما رو ناپاک نمی کند، خوش به حالتون، عالی. یا اهل تحری و اجتهادید، دنبال کسب دانش رفتید ولو دانش با واسطه، این هم خوب، ولی بدون اون و بدون این هر که بدعت پیش گیرد از هوا، اگر از خودت داری بدعت گذاری می کنی، باز داره خطاب میکند به اون مدعیان، یه در این صورت حواست باشه که معلوم نیست که خدا اجازه بده که تو برای همیشه بتوانی چنین کاری بکنی. همچو عادش بر برد باد و کشد، نه سلیمان است تا تختش کشد. میگه این بادو میبینی؟ بادی که به ظاهر بیطرف است، کاری به کسی نداره، ولی یه وقتی بادی میشه که به صورت یک عذاب بر قوم عاد نازل شد. و سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیها صرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه فهل ترا لهم من باقیه. 7 شب و 8 روز این باد مسخر بود و بر آنها میوزید طوفان مرگباری بود که مثل شاخه های درخت، تنه های درخت خرما، مردم روی زمین افتادن، یکیشون هم باقی نماند. کأنهم اعجاز نخل خاویه. یه وقت باد این کار رو میکنه، طوفان بلا میشه، یه وقت باد حمال سلیمان میشه، یعنی تخت سلیمان روی باد سلیمان رو حمل میکنه. بله اگر سلیمانی باد خادم تو میشه، غلام تو میشه، نوکر تو، اما اگر قوم عادی، اونگاه باد بدل به یک طوفان کشنده و قتال خواهد شد. عاد را باد است حمال خزول، همچو بره در کف مردی عکول، همچو فرزندش نهاده بر کنار، میبرد تا بکشدش قصاب وار. عاد را آن باد ز استکبار بود، یار خود پنداشتند اغیار بود. چون بگردانید ناگه پوستین، خردشان بشکست آن بئس القرین. میگوید که باد هم قوم عاد را حمل کرد، ولی یک حمال خزول، خزول یعنی بیچاره کننده، خزلان یعنی بدبختی و بیچارگی، اینا رو بیچاره کرد. چجوری؟ اینها رو حمل میکرد مثل یک قصاب پرخوری که یک بره رو با خودش حمل میکنه، میبره تا این بره رو بکشه و بخوره. اینجوری حملشون کرد، نه مثل سلیمان که شاهانه او رو بر دوش و شانه خود مینهاد و از نقطه‌ای به نقطه‌ای میبود. همچون اون قصابی که بره رو حمل میکرد، این بره رو در آغوش گرفته بود، همچو فرزندش نهاده در کنار، ولی چی؟ نه اینکه نوازشی که پدر به فرزند میکنه، میبرد تا بکشدش قصابوار. عاد را آن باد ز استکبار بود، استکباری که کردند بدل شد به دشمنی باد با اونها، یار خود پنداشتند اغیار بود. فکر میکردن یارشونه ولی یار نبود، اغیار بود، دشمن بود. دوستینش رو ناگهان عوض کرد و اونها رو شکست، اون بئس القرین، اون یار ناموافق. باد را بشکن که بس فتنه است باد، پیش از آن کست بشکند او همچو عاد. حالا مولانا از کلمه باد استفاده های مختلف میکنه. خب یکی همین عذابی بود که بر اقوام پیشین می آمد و در قرآن هم و در تورات هم ذکر اونها رفته است. همچنین بادی که حمال سلیمان بود، اون هم باز در قرآن ذکرش رفته است. یعنی اینکه گاهی پوستین عوض می کرد، گاهی روی خوش نشان می داد، گاهی روی ناخوش نشان می داد، گاهی نعمت بود، گاهی عذاب بود، الی آخر. میگوید که وقتی یه بادی هم داریم که این باد رعونت و استکباری است که در دماغ آدمی میفته و خودش رو برتر از دیگران میدونه. حالا به خاطر چهار قرون پولی که داره، چهار کلمه دانشی که یاد گرفته، چهار تا صندلی قدرتی که در اختیارش قرار گرفته، نمیدونم بعد دلایل واهی دیگری، این بادی که میگفتن در سر میفته. و همچنین گذشتگان، شاید کسانی از ما که مسن باشن این رو بیشتر شنیده باشن، پاره از دردای عضلانی رو میگفتن باد، اسپاسمای عضلانی، میگن باد افتاده توی پام، مثلا باد افتاده توی دندونم، مخصوصا در دندان میگفتن باد میفته و دندان درد میگیره. خب بعدم میگفتن این باد حرکت میکنه، وقتی که ساکن میشد شب یا دوا میخوردم این باد میرفت یه جای دیگه، اینجای دستم درد میکنه، فردا اون دستم درد میکنه، باد از این ور حرکت کرده رفته اون ور. همه اینها رو مولانا هم واقعا، خب واقعا فکر میکرد همینیست که طبیعیون، طبیعت شناسان، پزشکان زمان میگن بادیست که تو بدن میچرخه. و یادتون باشه که از نظر گذشتگان، خب ما دو تا روح داشتیم دیگه، یه روح داشتیم که واقعا از جنس ریح بود، یعنی باد بود، و این باد در رگهای ما از نظر گذشتگان خون که روان نبود، گردش خون که متعلق به دوران جدید از ویلیام هاروی به این طرف، باد میچرخید توی رگهای ما واقعا. و لذا تعجب نکنید از این که میگن بادی بود که از این سو اون سو میرفت. آرتری که به سورت رگ گفته میشود، آرتری اولش کلمه آر، ایر یعنی جایی که هوا توش میچرخه، و این اعتقاد گذشتگان بود خون ساکن بود در بدن و رگها نقش چی داشتند؟ جا به جا کردن روح ریحی، روح حیوانی رو داشتند. بعد روح انسانی، همون نفس ناطق، اون دیگه از جنس باد نبود و اصلا موجود غیر جسمانی بود، و این رو هر دو روح رو اعتقاد اونها آدمیان داشتند. باری باد را بشکن که بس فتنه است باد، پیش از آن که بشکند او همچو عاد. هود دادی پند که پر کبر خیل، برکند از دستتان این باد زیل. زیل یعنی دامن. شعر سعدی از فروهشت ظلمت بر آفاق زیل، این ظلمت دامنش رو بر همه آفاق شده بود و گسترده بود. میگوید که قوم هود رو باد پند داد که ای قوم پر کبر. کبر در اینجا به معنای استکبار در مقابل حق و زیر بار حق نرفتن است، نپذیرفتن پیام پیامبران است. برکند از دستتان این باد ذیل، این باد بالاخره دامن شما را از دست شما بیرون میاره، ویرانتون میکنه. لشکر حق است باد و از نفاق چند روزی با شما کرده اعتناق. اعتناق یعنی چی؟ یعنی به معنای هماغوشی. گفت این باد لشکر حقه، ظاهرا چند روزی با شما هماغوشی یعنی مصاحبت و مجالست و دوستی ظاهری کرد، به سر با خالق خود راست است. چون عجل آرد قرارت باد دست، او در نهان سر و سرش با خداونده و همین که عجل باید برسد و میرسد و حالا باد قرارت دست، یعنی مشغول کار میشه. باز توضیح میدهد راجع به باد، و حالا نه باد بیرونی بلکه بادی که بادهای مرضی که در بدن میفته. باد را اندر دهن بین ره گذر، هر نفس آیان روان در کر و فر. ببین که از دهانت و از بینیت نفس میاد، باد میاد بیرون و باد رو میبری به درون. تا اینجا خوب. حلق و دندان ها از او آمن بود، حق چو فرماید به دندان در فتح. ما اگر روزی خدا به باد بگه که میخواد تو رو هوشیارت کنه یا تو رو تنبیهت کنه، به این باد میگه برو تو دندونش. کوه گردد ذره‌ای باد و ثقیل، درد دندان داردش زار و قلیل. این دندان کوچک مثل یه کوه میشه. من فکر میکنم به احتمال قوی این مفهوم رو جناب مولانا از سنایی گرفته است. سنایی که خب قویاً مورد مطالعه مولانا بود. سنایی در ابیات خودش میگه که آن شنیدی که مرد نادانی رفت روز، مرد نادانی به عیادت به درد دندانی. آدم نادانی رفت پیش کسی که دندانش درد میهر، گفت باد است این مباش غمین. گفت آری ولی به نزد تو این. گفت این درد کوه پولاد است، چون تو زان فارغی تو را باد است. گفت این مثل کوه پدر منو داره در میاری، چون تو نداری میگه باد افتاده تو دندونت و دهنت. کوه گردد ذره ای باد و ثقیل، درد دندان داردش زار و علیل. این همان باد است کامن میگذشت. مثال دیگری میگه، باز همین بادی است که میپزد بر گلزار و گلزار و گلستان و دشت. بود جان کشت و گشت و مرگ کشت، گاهی که باد ملایمی میوزه حیات میبخشد به کشتزارها. ولی یه وقتی باد تون میشه همه این گلها و سنبلها و بوته‌ها رو از جا میکنه، مرگ کشتزار میشه. دست آن کس که بکردد دست بوس، وقت خشمان دست میگردد دبوس. دبوس یعنی گرز. این بادی که دست بوسی تو میکرد، حالا که بر تو خشم میگیره گرزی میشه بر سر تو. یارب و یارب برارد اوز جان، که ببر این باد را ای مستعان. اونجاست که شخص به یاد خدا میفته، میگه خدایا این باد رو ببر. ای دهان غافل بودی زین باد، رو از بن دندان در استغفار شو. چشم سختش اشک ها باران کند، منکران را درد الله خان کند. چون دم مردان نپذرفتی ز مرد، وحی حق را هین پذیرا شو ز درد. یادم یاد خدا میفته و از بن دندان استغفار میکنه. از بن دندان یعنی با کراهت. یه اشتباه رایجی است که در ادبیات امروز هست که بن دندان رو یعنی معنی میکنن یعنی از صمیم دل. نه خیر، در ترجمه های قدیمی قرآن توان او کرها، کرها رو ترجمه کردن از بن دندان یعنی از روی کراهت، از بن دندان در استغفار شو، یعنی ممکنه هم دلت نخواد ولی ناچار استغفار میکنی. چشم سختش اشک ها باران کند. چشم سخت در اینجا میتواند به معنای چشمی که سخت میگریست، قبلا چشمی که نشسته بود بر روی دلی پر قساوت و گریه نمی کرد و اشک از اون نمی جوشید، اکنون در اثر درد، درد دندان یا هر دیگری اشک باران می کند. منکران را درد الله خان کنند. این چنین است که منکران به یاد خدا می افتند وقتی که دردمند می شوند. چون دم مردان نپذرفتی ز مرد، وحی حق را هین پذیرا شد ترد. اینجا هم نکته خیلی بدی و بلندی رو مولانا بیان میکنه. میگه وقتی که حرف مردان خدا رو تو نپذیرفتی، وحی خدا رو از این درد بشنو. خیلی جالبه این حرف. میگه این دردها هم پیامی برای تو دارن، اینا هم وحیی برای تو میارن. ببینید نکته جالبی است دیگه. این وحی رو وقتی که زو مراتب بدانید، وقتی که به زنبورم وحی میشه، به آدمی هم وحی میشه. همیشه وحی به صورت قرآن نیست، به صورت اینست که فرشته بیاد در گوش شما، در گوش باطن شما سخنی رو بخواند یا در خواب و رؤیا چیزی رو ببینید. گاهی همین احوال خوش و ناخوشی که پیدا می کنید حامل وحی هست. وحی الهی از این طریق به شما میرسه و به شما پیامی میدن که حالا حواست باشه، و ما این پیام ها رو نمیگیریم، معمولا نمیگیریم، چون که در این حوادث معنایی نمییابیم. میگیم خیلی خوب یه میکروبی بوده، یارم چنین فرسوده، چی میدونم، بالاخره فرسودگی بوده، سایشی بوده، چنین بوده، چنان بوده و این درد گرفته. خب بله، علل طبیعی هم که داره، که همطوری که بی خودی دندون درد نمیگیره، پا درد میگیره، یا آدم مریض نمیشه، نه همش علل طبیعی داره دیگه. ولی برای کسانی که این جهان رو در دستان خدا مثل یک بازیچه‌ای در دستان خداوند می‌بینن، پرکاهی در مساف تندباد می‌بینن، همه اینها معنی داره و باید از همه اینها پند بگیرن. حالا ندوزو من پند بگیرن که خدایی هست، میتونه پند بگیره که من آدم ضعیفی هم، ممکنه از پا در افتم. این پیام مرگ رو برای من میاره، میگه این دردا هم باشته میشه، عاقبت میکشوندت به اون طرف دیگه. خب بله دیگه، اینا همه حامل یه پیامی هستن، در صدرشون پیامی هستش که اینها رو همه رو خدا نهاده که تو رو از غفلت بیرون بیاره. مولانا اونجای دیگه میگه، میگه این فرعون در همه عمرش ندید و درد سر تا ننالد با خدا اون خیره سر. حالا بنابر حکایات و افسانه ها، حتی یک شب، یک نوبت هم این آدم سردرد هم نگرفت، چه رسد به بیماری های دیگه. برای اینکه یاد خدا نیفته، برای اینکه اذعان و اعتراف به ضعف و عجز خودش نکنه. خیلی مهمه این. خرمان کو عجز و غفرت قوت اوست، در دو عالم خفته اندر ذل دوست. خرمان کو عجز و ذلت قوت اوست، در دو عالم خفته اندر ذل دوست. هم از اول عجز خود را چون بدید، خفته شد دین عجایز برگزید. مولانا دین عجایز رو اینجوری معنی میکنه، میگه کسی که مزعن به عجز خیشتن است. این اذعان به عجز خیشتن همینه. من یکی از نکته هایی که باز در همین مراسم تشییع و تجلیل جناب پاپ فرانسیس دیدم همین بود. پیش خودم گفتم کاش که این جهان خارانی که اینجا آمدند یک لحظه را یاد مرگ بکنند. واقعا مرگ از زندگی اینا بیرونه. خدا شاهده، یاد مرگ آدمی را عوض میکنه، آدمی را عوض میکنه به معنای واقعی کلمه. بعدم میبینید که تشییع کسی تبدیل شده به یه مراسم سلطنتی مجلل، که به جای اینکه شما رو یاد مرگ بندازه، بیشتر یاد سلطنت و حکومت و قدرت و جلال و شکوه و لذت و و وفور نعمت و اینا میاندازه. خیلی عجیبه. در گذشته خب مستحب بود که کسی که میمیره او رو از میان مردم تابوتش رو عبور بدن، استحباب داره در مسلمانی، مردم ببینند، خودشون بیان، ثواب دای زیر تابوت رو بگیرن، مرده رو، میت رو تا جایی همپایی و همراهی بکنن. من به اینها امروز از میان رفته است با کمال تأسف. کسی تو بیمارستان از دنیا میره، یک سر تو آمبولانس، بعدش هم در قبرستان تمام شد و رفت. دوستی داشتم میگفت، یک ژاپنی بود، گفت که من پدرم که فوت کرد، هر که من نمیدونم کجا مدفونه، من بعد از مرگش یک نیم ساعت گریستم و تمام شد و رفتم سر زندگی. ببینید، یاد مرگ باز یکی از چیزهاییست که در دنیای مدرن از ما گرفته شده است. ما همطوری باید مصنوعا خودمون رو به یاد بیاندازیم و با کلمات همین بزرگان. و مولانا میگه نه، وحی است، وحی است که پیام برای ما میاره از جانب خدایی که احوال ما رو میداند، خدای حالگردان این حوادث رو میفرسته و در این حوادث باید معنای جست، باید معنای جست و این معنا کل زندگی رو برای شما معنادار میکند، به شما پیام میدهد و رفته شما رو رفته رفته شما رو با جهان انس میبخشه. یعنی این درد که میاد فحشش نمیدید که برای چی آمدی، بلکه به قول مولوی مثل یه مهمان از او پذیرایی میکنه، میگه اومدی خبری بر من آوردی، حرفی داری. ببینید خیلی این فرق میکنه آدم چجوری به این چیزها نگاه کنه. و اینا درست همه حرفاییست که ادیان و عرفان میخواستن به ما بیاموزانند و ما دریغا که غافل مانده ایم. باد گوید پیکم از شاه بشر، ببینید گه خبر خیر آورم گه شوم و شر، زانی که مأمورم امیر خود نیم، من چطو غافل ز شاه خود کیم، گر سلیمان وار بودی حال تو، چون سلیمان گشتمی اموال تو. آری هستم گشتمی ملک کفت، گردمی بر راز کردمی بر راز خود من واقفت، لیک چون تو یاغی من مستعار، میکنم خدمت تو را روزی سه چار، پس چو عادت سرنگونی ها دهم، ز سپه تو یاغیانه برجهم، تا به غیب ایمان تو محکم شود، آن زمان که ماند مایه غم شود، آن زمان خود جملگان مؤمن شوند، آن زمان خود سرکشان بر سر دوند، آن زمان زاری کنند و افتقار، همچو دزد و راه زن در زیر دار، لیک گر در غیب گردی مستوی، مالک دارین و شهنه خود توی، شهنگی و پادشاهی مقیم، نه دو روز و مستعار است و سقیم، رستی از بیگار و کار خود کنی، هم تو شاه و هم تو طبل خود سنی. معانی این ابیات واضح هست و دنباله همون سخنان پیشین مولاناست. نوبت آتی اینها رو باز میخوانیم و اندک نکته هایی هم که در او هست باز مینماییم و دنباله سخن رو پا به پای مولانای جلیل و عظیم میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر،
سلام جانم.
بسیار ممنون و متشکرم مثل همیشه که فتح باب میکنید برای ما. من یه سوالی دارم، در واقع میتونم بگم احتمالا توی مبحث جبر و اختیار قرار میگیره و برای خود من یه سوال بسیار بزرگی هست که این مرز بین جبر و اختیار رو کی ما میتونیم قائل بشیم و کی میتونیم بشناسیم. توی حکمت شماره 31 در نهج البلاغه از مولای متقیان میخوندم که ایشون میفرماید شک بر چهار نوع هست، و شکو علل اربع و شعب علل تماری والحول والتردد والاستسلام. یعنی ایشون در واقع استسلام رو یکی از انواع شک میدونن و در جای دیگه خب ما داریم مولانا میگه که در کف شیر نر خونخواره ای، غیر تسلیم و رضا کو چاره ای. و در زندگی روزمره ما بسیاری، یعنی توی معاصر، در دنیای مدرن و معاصر، ما صرفا دنبال یک هدفی میریم، شاید به اون هدف نرسیم. ما کی میتونیم بفهمیم که اینجا باید تسلیم بشیم یا نه، اینجا این استسلام جایز نیست و باید ادامه بدیم و در واقع باید بریم به سمتش. حالا میتونه این هدف رو میتونیم برای خودمون قائل بشیم، اهدافی که خب دنیوی هستن قطعا نمیتونه اهدافی باشه که ما بتونیم پیگیری کنیم، اما این مرز بین این استسلام و این تسلیمی که خب دین ما هم از همین اسلام میاد، از همین ریشه تسلیم میاد، این مرز به نظر من یکی از، در سخنرانی که از شما گوش میکردم شما فرمودید که بجز شهود، بجز تجربه شهودی، ما نمیتونیم اینو در واقع این جبر و اختیار رو کامل، این مسئله رو بتونیم برای خودمون قابل فهم کنیم. اما این یه روشنگری اگه شما بکنید که این مرز رو ما حداقل در زندگی روزمره چجوری بتونیم بشناسیم با توجه به این سخنانی که خدمتتون عرض کردم. متشکرم.
بله، عرض می شود. ببینید، شما چرا اصلا بحث جبر و اختیار رو در میان میری؟ این نام رو بر این می نهید. جبر و اختیار یه بحث نظریه. اونچه که الان شما مطرح کردید مسئله عملیه. جبر و اختیار معنیش این است که آیا ما در کارهامون مجبوریم یا مختاریم. خب دو تا کمپ وجود داره و ادله دارند و دیگه بحث خیلی مفصل و درازدامن است. این یه بحث نظری است، اما هیچ وقت کسی در عمل خودش رو به خاطر بحث‌های نظری متکلمان و فیلسوفان معطل نکرده است. یعنی من اگه الان میخوام این لیوان آب رو بردارم، هیچ وقت به خودم نمیگم که چون بعضی فیلسوفان گفتن جبره پس من بنشینم و همینطوری تماشا کنم، یا چون بعضی فیلسوفان گفتن نخیر اختیاره پس من دست دراز کنم و این لیوان رو به نخیر. مثلا کاری به این کارا ندارم، اون یه بحث نظریه. من کار خودم رو میکنم، میبینم که من تشنمه و این لیوان آبم اینجا در اختیار منه، دست منم میرسه، برمیدارم و میخورم. نمیگم که چون فیلسوفان گفتن جبره پس دست به کاری نزن، هر چی که باید بشود میشود. نخیر، بنده این لیوان رو برمیدارم، میگم همین این باید میشد که بنده کردم. ملاحظه بکنید شما اصلا این دوتا رو چرا به هم پیوند میزنید؟ و اصلا این در میان آوردن دوتا اصطلاح کهن و کهنه جبر و اختیار اینجا در جای خود نیست. ما چه اثبات کنیم که این آدمی مجبور است؟ چه اثبات کنیم آدمی مختار است؟ علی ای حال در زندگی خودش تصمیماتی میگیره، اقداماتی میکنه، داوری هایی میکنه و بر وفق اونها عمل میکنه. اونایی که قائل به جبر میگن همه این کارها رو به جبر کرد، اونایی که قائل به اختیار میگن این کارها رو به اختیار کرد. همین اون دو تا قالب نظری است که روی رفتارهای ما نهاده میشود و اصلا به ما نمیگوید که کجا چه بکن و چه نکن. هر چی شما بکنی، اون جبری میگه به جبر کردی، اون اختیاری هم میگه به اختیار کردی. پس شما معطل اینا نشو. اونا دو تا چیکار میکنند؟ قالب نظری روی اینها میگذارن. اما اینکه کجا استسلام، کجا فلان، خیلی خوب دیگه، اینا دیگه تشخیص آدمی است که بعد کجا تا کجا قدرت داره کاری رو پیش ببره، کجا دست بکشه و اینا، بعد یه جواب نداره، چون هر مسئله ویژگی خودش رو داره و نمیشه یه جواب داد. آدمی تا جایی که اولا هدف رو درست انتخاب میکنه، در حدود طاقت خودش انتخاب میکنه. دیدید دیگه، مثلا شما وقتی یه زبان تازه میخواد بیاموزید به شما میگن این زندگی واقعا، چون من چند تا زبان آموختم، اینا این زندگی واقعا مثل زبان آموزی میمونه، خیلی شبیه اونه که شما میخواید یه زبان تازه بیاموزید، به شما میگن اول فیکس یور ابجکتیو، به اصطلاح ببین چی میخوای یاد بگیری. میخوای حرف زدن یاد بگیری، میخوای نوشتن یاد بگیری، میخوای خواندن کتاب یاد بگیری، اول بدون از زبان چی میخوای تا بعد به تو بگیم. بعد وقت قدم به قدم، استپ بای استپ، قدم جلو میری و بعد راهشو به شما نشون میدن. فلان کتاب بخون، برو در میان جامعه که این زبان رو یاد میدن، از کلمه شروع کن، از کلمه شروع نکن، از جمله شروع کن و غیره و غیره دیگه. حالا همه ما چون یکی رو تا زبان خارجی میدونیم میدونیم که این چیزا هست. زندگی واقعا مثل زبان آموزی است. آدم اولا ابجکتیو خودش رو فیکس میکنه که چی میخواد از این زندگی، بعدم قدرت خودش رو میسنجه، میبینه که این چقدر میتونه پیش بره، و بعدم همت خودش رو به کار میبره تا اونجایی هم که میتونه زحمت میکشه. ببینید ما هممون زبان خواندیم دیگه، بعضی از ما خیلی تو زبانهای دوم و سوم روونن، بعضی از ما کمتر روونن. اینا بستگی داره، آدم به همه اون چیزی که میخواد نمیرسه. یه جایی کم کم میرسه به استسلام، یعنی تسلیم میشه، میفهمه که این روزی ننهاده است برای او. این هیچ فرمولی هم نداره، در هر موردی شخص باید به این نتیجه خودش برسه، نه از روی تنبلی ها. این انگیزه ها در ما هست، روی کاهلی و تنبلی یه چیزی رو رها کنیم، نه دیگه زحمت خودش رو میکشه. ولی بعد حرف حافظ است که یه روزی هایی هست که ننهاده است، یعنی برای ما نگذاشتن، رفتیم طرفش، زحمتش هم کشیدیم، دیدیم که نمیشیم. مثل اون شاعر، کسی که میخواست شاعر بشه، بشه یکی هم کار میکرد، همین شعرهایی هم میبافت و میرفت و به اون نشون میداد و میگفت که راه تختی عروضی رو به اون نشان بده. تختی عروضی یعنی که بگه وزن این مثلا با کدام یک از بحوری که در علم عروض میگن میخوره و میخوانه، و فاعلاتون فاعلاتون و فاعلون ایناش درسته یا نه، اینو میگن تقطیع. بعد یه بار این جناب معلم یه شعر عربی رو در مقابل اون نهاد، گفت اینو حالا برای من تو تقطیع کن و این فاعلاتون و فاعلانش رو درار. شعر این بود: اذا لم تستطع امرا فدعه و جاوزه الی ما تستطیع. شعر این بود، در واقع مثل مفاعیلون مفاعیلون فعولون یه همچی چیزی، اما اینش مهم نبود، مهم معنی این شعر بود. معنی این شعر این است: چیزی رو که نمیتوانی انجام بدی رها کن و برو سراغ کاری که میتونی انجام بدی. این آدم گرفت نکته رو، فهمید داره اینو بهش میگه که آقا جون این کار تو نیست، الان چند وقت اومدی داری وقت خود رو محروم میکنی دیگه، این استعداد در تو نیست، ول کن دیگه، برو یه کاری که استعدادش رو داری بکن. یکی از چیزهای مهم تو زندگی اینه که آدم به تدریج، هم از طریق مشاوران راهنمایان، هم از طریق تمرکز در خیشتن، بدون او رو برای چی ساختنش، اون رو برای چی ساختنش. یکی از دعاهایی که بعضی از بزرگان میکردن این بود که خدایا من رو در اون راهی بنداز که من رو برای اون ساختی. اون کار برای آدم آسانتره، نبایدم بگه دیگری چرا اونجوریه، اون رو برای یه چیز دیگه ساختن. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، تو قرآن دیگه. این که یکی بر دیگری برتری داره، حسد نبرید، حسرت نخورید. نظام عالم اینه، یکی استعداد ریاضی داره من ندارم، یکی استعداد شاعری داره من ندارم، حالا بیام خودم رو بکشم که من شاعر نیستم مثلا، من ریاضیدان درجه، من اونی باید بشم که برای اون ساخته شدم، اونو کشف کنم، پا در اون راه بگذارم، حسرت بر دیگران و حسد بر دیگران هم نبرم، در اون مجال خودم و در اون جایگاهی که من دادن من برازنده و شکوفا بشم. همین کافی است. این است که آدم خواهد به تدریج باید کشف کنه که چی کار است این دنیا، خلاصش چی کار است، برای چی اومده، و اینم میتونه کمک از دیگران بگیره و بدانه خیلی چیزها رو برای اون نساختن. بنابراین باید تسلیم واقعیت بشه، بگه بله من اون نیستم، من اون نمیشم، و بره دنبال کاری که باید بشه. البته این یکیشه. دوم هم که گاهی کارهایی هست از آدم بر میاد ولی اخلاقا شایسته نیست. یکی کسی که خیلی زیرکه ممکنه بمب اتم هم بسازه، کمان که ساختن، و شایسته نیست. یعنی هم وجوه استعداد و توانایی های ذاتی رو باید نزدیک گرفت، هم جوانب اخلاقی رو. دام صعب است مگر یار شود لطف خدا، ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه دوستان، خیلی متشکرم از وقتی که دادید، سپاسگزارم. من با توجه به این ابیاتی که شما در آخر خوندید، یه چند تا بیت از مثنوی خاطرم اومد، اگر اجازه بفرمایید اونا رو قرائت کنم. تقریبا یه چیزی بوده 20 بیت، 20-25 بیت هست، اگر اشکال نداشته باشه
بخونید. حتما، بله بله، خیلی هم خوبه، خاطر ما رو خوش میکنید، بخونید.
زنده باشید. حکایت آن واعظ که هر آغاز تذکیر دعای ظالمان و سخت دلان و بی اعتقادان کرد. آن یکی واعظ چو بر تخت آمدی، قاطعان راه را دایی شدی. دست بر می داشت یا رب رحم ران، بر بدان و مفسدان و طاغیان، بر همه تسخر کنان اهل خیر، بر همه کافر دلان و اهل دیر. می نکردی او دعا بر اصفیا، می نکردی جز خبیثان را دعا. مرورا گفتند کین معهود نیست، دعوت اهل زلالت جود نیست. گفت نیکویی از اینها دیدم، من دعاشان زین سبب بگزیدم. خبث و ظلم و جور چندان ساختند، که مرا از شر به خیر انداختند. هرگهی که رو به دنیا کردمی، من از ایشان زخم و ضربت خوردمی. کردمی از زخم آن جانب پناه، باز آوردندمی گرگان برا. چون سبب ساز صلاح من شدند، پس دعاشان بر من است ای هوشمند. بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. حق همی گوید که آخر رنج و درد، مر تو را لابه کنان و راست کرد. این گله زان نعمتی کن کت زند، از در ما دور و مطرودت کند. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست. که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جوی از لطف خدا. در حقیقت دوستانت دشمنند، که ز حضرت دور و مشغولت کنند. هست حیوانی که نامش اشتر است، او به زخم چوب زفت و لمتر است. تا که چوبش میزنی به می شود، اوز زخم چوب فربه می شود. نفس مؤمن اشخوری آمد یقین، او به زخم رنج زفت است و سمین. زین سبب بر انبیا رنج و شکست، از همه خلق جهان افزون تر است. تازه جانها جانشان شد زفتر، که ندیدند آن بلا قوم دگر. پوست از دارو بلا کش می شود، چون عدیم طایفی خوش می شود. ور تلخ و تیز مالیدی درو، گنده گشتی ناخوش و ناپاک بود. آدمی را پوست نامطبوق دان، از رطوبت ها شده زشت و گران. تلخ و تیز و مالش بسیار ده، تا شود پاک و لطیف و بافره. ور نمیتانی رضا ده ای عیار، گر خدا رنجت دهد بی اختیار. که بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. چون صفا بیند بلا شیرین شود، چون صفا بیند بلا شیرین شود. خوش شود دارو چو صحت بین شود. برد بیند خیش را در عین مات، پس بگوید اقتلونی یا ثقات. این اوان در حق غیری سود شد، لیک اندر حق خود مردود شد. ره به ایمانی از او ببریده شد، کین شیطانی بر او پیچیده شد. کارگاه خشم گشت و کینوری، کینه دان اصل زلال و کافری.
بله، بسیار ممنون خانم.
خیلی
بسیار
متشکرم.
بسیار ممنون. ابیات خیلی مناسبی بود و بله، یادآور همین معانی که در ابیات اخیر مولانا بود. متشکریم از شما، سپاسگزاریم.
بس بس همه بخش، من خیلی هیجانم بهم غلبه کردم، سعی کردم، ولی باز تا جایی که میتونم خوب بخونم. متشکرم.
شما با مثنوی معنوسید، یعنی این چنین به نظر میرسه. بله،
من یه استادی داشتم، بله، تقریبا یه دو سه سالی خیلی با مثنوی هر روز میخوندم، ولی متاسفانه دیگه از وقتی که از اون استادم دیگه جدا شدم، یه کمی حالا به لطف کلاس های شما دوباره برگشتم به مثنوی.
هر حال دست در دامن مردان زن و اندیشه مکن، از مولوی مبرید. حالا از چه هست معلوم هم هست که نبریدید. بسیار خوب، شاد باشید انشالله.
همچنین زده بچکه.
سلامت باشید. بله،
سلام آقای دکتر.
سلام و رحمت الله.
امروزتون حالی که داشتم راجع به همین قسمتی که به همون میگه که شماها همه چیتون خشم و ذوقمون هم از بقیه است و حرفمون هم از بقیه است و اینها، یکم من یاد این همین حرف حرفای جدید میندازه باید خودآگاهی داشت و باید زمان بود و نمیدونم اینها، ولی کلا یه کمی غیر ممکن به نظر نمیرسه. یعنی وقتی آدم موجود اجتماعیه، خیلی چیز عجیبی باید آدم داشته باشه که خشم و ذوقش واقعا درون، یعنی واقعا از خودش باشه، نه اینکه عکسی که توی بیرون میخواد ببینه. یا بالاخره ما توی همین محیط داریم، حتی خود پیامبر هم از اینکه مثلا بقیه ایمان نمی آوردن ناراحت میشد، یا وقتی تو یه جنگی میشد شکست میخوردن. یعنی منظورم اینه که نمیشه که آدم بالاخره داره تو این دنیا زندگی میکنه، اینا رو آدم تاثیر میذارن، مگه اینکه همون بشه فقط در یه چیز درونی خودش، تا این چیزا هیچ تاثیر روی آدم نداشته باشن.
بله، ببینید، درست میگید. ما که موجود اجتماعی هستیم و در عزلت زندگی نمی کنیم، ولی اینجا سخن مولانا این نبود که ما همه خشم و ذوقمون باید از آن خودمون باشه و معلول عوامل بیرونی نباشه. بیشتر مثال زد و چنان که گفتم بیشترش هم خطابش به کسانی بود که در مقام دستگیری خلقند. به اونها میگفت که حرفایی که میزنید و احوالی که دارید بکوشید که از آن خودتون باشه و انعکاس دیگران نباشه، اصالتی داشته باشه و تقلیدی نباشه، ولی نه اینکه همه مردم باید این چنین باشن. بالاخره بسیاری از کارهای ما، حرفهای ما، افکار ما تقلید است، انعکاس از غیر است، معلول عوامل بیرونی است. ولی اینا رو درونی کردن و ملکه کردن و از آن خود کردن خب راه بلندی است. بیشتر او برای معلمان بود، برای مربیان روحی و روانی است اون سخن، یا برای مرادان و مشایخ صوفیان که باید متحقق باشند به اونچه که میگویند. حتی اگر خشم میورزند یا محبت میورزند، بخل میورزند، سخا میورزند، همه اینها به خاطر ندای درونی باشد که از ضمیر آنها برمیخیزد، نه به خاطر اینکه به آسانی سریع التأثر باشند و از این و اون اثر بپذیرند. یک چنین چیزی در زندگی ما همینطوره. ما یه حد اعتدالی رو باید رعایت کنیم. اینکه همش نمیشه از درون ما برخیزه اینطور نیست، ولی همش هم نباید ما دستخوش حوادث باشیم، بلکه به قول خود مولانا جای دیگه میگه سمر صفیحان را رو باید هر هوا زان که نبقدشان گرانی قوا. کسی که سنگین نیست یه باد کوچکم برو تکونش میده به این سو و اون سو میبره مثل پشه، ولی سنگی که سنگین بادهای کوچک و کم زور نمیتونن، زورشون به اون نمیرسه. دریای فراوان نشود تیره به سیل، عارف که برنجد تنکاب از هنوز. بله، میگویند که اون صوفی بود که رفت پیش استادش و گفت میخوام برم سفر. گفت چقدر سفر میکنی؟ همش میری سفر. گفت آخه آب اگر یک جا بماند میگنده. گفت کن بحرن لا تنتن. گفت دریا باش تا نگندی. اینا توصیه به دریا شدن است، ولی خب همگان نمیتونند و خداوند همه جهان را از دریا پر نکرده. برکه هم هست، حوض هم هست، رود هم هست، استخر هم هست، دریا هم هست، دریاچه هم هست، اقیانوس هم هست، همه اینا هستند و هر کس در این عالم نصیبی دارد. ولی مهم اینه که آدم یه سنگ سنگینی باشه که این بادهای خرد رو از جا نبرد. خیلی ممنون، متشکر. عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و برای همگان آرزوی بهروزی دارم. همدردی خودمون رو با مردم مهربان و مظلوممون دوباره تأیید و تأکید و تکرار میکنیم و امیدواریم که مخصوصا خداوند مملکت رو هم از شر بلایای طبیعی، هم از شر بلایای انسانی و مخصوصا از شر اشرار و جهانخواران مصون بدارد. آمین رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله. خدا نگهدار همگان.